بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در استدلال به قاعده کل کافر نجس بود که یکی از دلایل مهم اینما المشرکون نجس که در سوره مبارکه توبه استدلال شده بود. چند اشکال به این استدلال وارد شده بود که دو تاشو در جلسه قبلی مطرح کردیم. اشکال سومی که شده عرض می کنیم تا انشاءالله جواب بدیم. بعضی ها اشکال کردن، گفتن مراد از این نجس که در آیه مطرح شده، این نمل مشرکون نجس، و شما میخواید بگید مشرکین نجس هستن و در کتاب الله به یهود و نصارا و مجوس هم مشرک اطلاق شده، پس اینا هم نجس هستن. نه، منظور از این نجس در اینجا معنای اصطلاحی فقهی که نجاست و طهارت از احکام شرعیه وضعیه هستن نیست، بلکه مراد از این نجاست یک نجاستی است به معنای خاصی که عرف ازش میفهمه از این لفظ نجس، چون خطابات شرعیه به روش محاورات و گفتگوهای عرفی بیان شده و شارع طریق خاصی برای تفهیم مکلفین انتخاب نفرموده، ولذا بر اساس گفت و شنود و محاورات عرفی حرف زده و بدون شک معنای عرفی برای لفظ نجس عبارت است از پستی، پلیدی و قذارت هست. یعنی به این معنا شخصی خباثت داره، دغلبازی داره و نفسش و روحش و قلبش خبیثه، کثیفه، دغلبازه، متفاهم عرفی اینه، نه نجاست بدنی، چون در بدن مشرکین نجاست بیش از بدن مسلمین نیست. از این جهت بین کافر و مشرک و به اصطلاح مسلم فرقی نداره. خب بدن ما هم گاهی ممکنه خون آلود بشه، نمیدونم ادرار اینا احیانا اصابت بکنه، نجس بشه. مشرک و کافر هم ممکنه اینطوری بشه. از در بدنی در طهارت و نجاست فرقی نداریم ما. اون چه که فرق هست مسئله اون از نظر روحی، از نظر قلبی، از نظر اون نفس و درون. بله، مشرک خباثت داره، خباثت نفسی داره، خباثت درونی داره، این منظوره. پس نجاست به اصطلاح در مقابل طهارت شرعی اینها منظور نیست. این اشکالی است که به این آیه مبارکه که استدلال کردیم وارد شده. پس شما نمیتونید مشرک را، کافر را یا کتابی رو نجس بودن در برابر طاهر بودن محکوم بکنید. نه، از این جهت اینها با مسلمان فرقی ندارن. این یک چیز درونی اونها را میگی، یک انحراف اعتقادی، اخلاقی، درونی، خباثت نفسی دغلبازی، کفر به خدا، اینا را میخواد آیه شریف مطرح کنه، نه نجاست بدنی که در مقابل طهارت باشه. این یک اشکالی است که مطرح شده. جواب داده میشه به این اشکال که نه، این بیانی که در آیه مبارک مطرح شده، نجاست و نجس بودن مثل نجاست هایی که در سایر موارد مطرح شده، چطور قرآن درباره کلب و خمر و خنزیر و بول و نجاسات دیگر کلمه نجس رو به کار برده، بدون شک همه فقها از این کلمه معنای شرعی طهارت و نجاست رو میفهمند. مثلا در این روایت که ما میفرماید الکلب رجسون نجسون نجسون، در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی جلد 1 صفحه 255 حدیث 646 در باب المیاه و احکام المیاه، حدیث 29 خدمت شما عرض کنم، یا در استبصار جلد 1 صفحه 19 حدیث 40 باب حکم المیاه اذا ولغ فیه الکلب، حدیث دوم باز در وسایل الشیعه جلد 2 صفحه 15 صفحه 1015 ابواب النجاسات باب 12 حدیث دوم. این روایت در این کتب تقریبا اربعه از جمله مرحوم صاحب وسایلم از اینا نقل کرده، الکلب رجس النجس، این همون نجاست شرعی دیگه، نجاست شرعی که حکم وضعیه در برابر طهارت شرعی. پس بنابراین شارع در مقام بیان احکام خودش هست و شارع با قزارات عرفیه متفاهم عرفی فعلا کار نداره، مگر اینکه اون یک موضوع حکم شرعی دیگه باشه. پس بنابراین وقتی که نجاست در پیش شارع یک چیزی است که شارع اون را معتبر کرده، جمعی از اشیا را نجس معتبر کرده، مثل که الکلب و نجسون، المشرک و نجسون، الخمر و الخنزیر و نجسون، المیتت و نجسون، البول و نجسون، المنی و نجسون، بالاخره اینا نجس هستن، اینا نجس در برابر همون طاهر دیگه، این منظوره. پس بنابراین این لفظ را باید به همون معنا حمله بکنیم، مگر اینکه کسی بیاد بگه که نه، اصلا در زمانی که این آیه نازل شده هنوز اون زمان طهارت و نجاست شرعی معتبر نشده بود و لذا منظور اون نجاست و خباست نفسی و روحی و درونی منظور باشه. کسی اگر اینو بگه، این اصلا یک احتمال غیر معقوله، چون آیه شریفه در سوره براءت هست و سوره براءت بعد از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و در اون وقت طهارت و نجاست شرعی در پیش مسلمین یه چیز معروف و جا افتاده بوده. پس بنابراین اصلا روشن انصراف داره، انما المشرکون نجس، انصراف داره به همون معنایی که الکلب نجسون، المیتت نجسون، المنی نجسون، البول نجسون، الخنزیر و الخمر نجسون، به همون معنا انصراف داره. پس این هم روشن شد. یه اشکال چهارمی باز مطرح شده و اون اینی که اصلا مراد از این مشرکین چیه؟ مراد از این مشرکین، اشکال چهارمی این است که میگن مراد از این مشرکین، مشرکینی که در اون زمان بود، یعنی مشرکینی که در مکه و سایر قبایل عربیه که به حج می اومدن و داخل مسجد الحرام می شدن، طواف می کردن در اطراف بیت الهی و همه اونها اون زمان بت‌پرست بودن، در حالی که مسیحی و یهودی در اون زمان تا کنون نه حج نرفتن. پس به فرض اینکه نجاست در آیه به معنای شرعی باشه، یعنی نجاست در برابر طهارت منظور باشه، فقط شامل چیه؟ اون مشرکینی که اون زمان مکه می رفتند، در مکه بودند، حج انجام می دادند یا اطراف مکه زندگی می کردند، قبائل بت پرست، اونا منظوره. ولی اهل کتاب و مسیحی و یهودی و مجوسی که مکه نمی رفتن که خداوند اعلام بفرماید این نمل مشرکون نجس فلا یدخل المسجد الحرام بعد عامهم هازا. اصلا این آیه شریفه که نه، معلوم شأن نزولش کجاست؟ اون مشرکینی که اون زمان می رفتن مکه و حول بیت الهی طواف می کردن، انواع بت پرستای که بودن. پس بنابراین عملا آیه شریفه شامل اهل کتاب نمیتونه باشه. اینم اشکال چهارم است که خیلی روشن جوابش که ما به عموم کلمه و کلام کتاب الله کار داریم، با خصوصیت مورد کار نداریم. خصوصیت مورد نمیتونه مخصص آیه باشه. کلمه مشرکون جمع محلایی به الفلام ظهور در عموم داره، جمعی افرادی که صلاحیت داره انطباق پیدا بکنه شامله. حالا در مورد خاصی نازل شده باشه، مورد مخصص نیست و ضرری به استدلال نمیرسونه. ولذا قبلا هم گفتیم به روشنی ثابت کردیم آیات متعدد را که به مشرکین، به یهود مشرک اطلاق شده در قرآن، چون یهود گفتن عزیرون ابن الله، نصارا گفتن المسیح ابن الله، آیه فرمود سبحان الله اما یشرکون، پس مشرک به اونا چیه؟ اطلاق شده. پس بنابراین انصاف مطلب این است که این اشکالات هیچ کدومش بر استدلال به این آیه شریف وارد نیست. آیه به وضوح دلالت میکنه بر نجاست مشرکین مطلقا، کتابی باشن غیر کتابی باشن، و نهایت درجه بالاخره آیه نجاست مشرکین رو به طور روشن دلالت میکنه و غیر مشرکین مثل احیانا مجوسین ها هم با قول به عدم فصلی که قبلا گفتیم. اشتباه اینجا مرحوم محقق بزرگوار مرحوم آقارضا همدانی در مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 558 ایشون فرموده متبادر از این آیه با سیاق آیه فهمیده میشه که مشرکین اهل مکه است که سوره براءت درباره اونها نازل شده و ممنوع شدن از ورود به مسجد الحرام، در حالی که نه، این اشتباهه. اولا مورد مخصص نیست. این فقیه بزرگوار چرا این چنین اشتباهی رو مرتکب شده؟ بالاخره المعصوم و معصوم. آیه شریفه در مشرکین خارج مکه نازل شده. ایشون فرموده که نه، سیاق آیه دلالت میکنه که آیه در مشرکین اهل مکه نازل شده، در حالی که نه، آیه در این جمله را داره بعدش و این خفتم غیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. اهل مکه گفتن خب اگر چنانچه مشرکین دیگه حق ورود و دخول به مکه نداشته باشن، عملا ما به نوعی دچار یک محاصره اقتصادی میشیم، اینا نمیان، وقتی اینا نیان عملا بازار کساد میشه. آیه فرمود که و این خفتم عیلتن، اگر از مزیقه های اقتصادی نگرانید، فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند به زودی در آینده دور و نزدیک شما را از فضل خودش، از کرم خودش غنی می کنه. ولذا شما دچار فقر و فاقه در معیشت دنیایی، از این جهت که اینا به مکه نمیان نخواهید شد. تازه فرمودی که مثلا اونا نمیان دیگه، خرید فروش نمیشه، جنس نمیارن به شما بفروشند، شما از ناستون را به اونا نتونید بفروشید، دو سال یک نوعی محاصره اقتصادی. خداوند بهشون وعده داد که نه، یغنی هم الله من فضله، و خداوندم به این وعده خودش وفا کرد و بالاخره کاروان در کاروان از اکناف و اطراف عالم از اون زمان تا کنون ادامه داره که سرازی میشن به سوی مکه. پس آیه شریفه در اینجا دلالت میکنه که خداوند تبارک و تعالی مشرکین را از دخول به مسجد الحرام منع فرمود. چرا؟ لأنهم اد انجاسون، چون نجسند. و چون کلمه مشرکین جمع محلای به الفلامه، پس این یه عامیز شامل میشه به هر کسی که این عنوان مشرک به او صدق میکنه. پس آیه ظهور داره که ان کل مشرکن نجسون. حالا چه اینا اون زمانی که اونا موجود بودن، چون زمانی که تا قیام قیامت هر مشرکی که به وجود میاد. این خلاصه ای بحثه، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا نه، آیه شریفه به عنوان یک قضیه خارجیه مطرحه، اونایی که اون زمان وجود داشتن. هیچ آدم عاقلی نمیتونه این حرفو بزنه، چنین حرفی بزنه. قضیه خارجیه این قضیه حقیقیه است، یعنی هم از این که اون زمانی که اونا موجود بودن یا کسانی که در طول تاریخ بشریت به وجود میان و مشرک میشن، اهل کتاب میشن، نصارا میشن، یهودی میشن، هر کسی که عنوان مشرک به او صدق بکنه. پس بنابراین انما المشرکون نجس یک کبرای کلی میشه و علت عدم جواز دخول هر مشرکی را برای ما ثابت میکنه و ممنوعیت ورودشون به حرم امن الهی ثابت میکنه. پس بنابراین علتی که آیا آورد عمومیت داره، شامل همه مشرکین میشه، چه اونایی که اون زمان موجود بودن یا اون زمانی که نبودن بعدن به وجود میان. پس بنابراین عمده این است که لفظ مشرک به یهود و نصارا شامل می شود و قبلا گفتیم که مثلا در آیه مبارکه 116 مائده خیلی روشن به نصارا حقیقتا مشرک بودن رو ثابت میکنه. خداوند میفرماید به حضرت مسیح اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. حضرت مسیح خدا در روز قیامت میفرماید تو به این مردم گفتی من را و مادرم مریم را معبود قرار بدید. خب این کاملا اینا اعتقاد داشتن به الوهیت حضرت عیسی و مادرش و کانو یعبدون عیسی. عیسی را عباد پایی مشرکن دیگه، بس مشرک بس کیه؟ و شواهد زیادی باز داریم. مثلا وقتی آیه 98 سوره مبارکه انبیا، ببینم این آیه شریفه، بله در محضر قرآن هستیم. این آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. خداوند می‌فرماید، خطاب می‌کنه به همه کفار و مشرکین، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما و اون چه که عبادت می‌کنید حسب و جهنم، هیزم جهنم هستید، انتم لها واردون، شما وارد جهنم خواهید شد. وقتی این آیه نازل شد، شخصی به نام عبدالله ابن زبعری گفت که والله اگر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کنم ببینم، من با او دشمنی میکنم، بحث میکنم، او را محکوم میکنم. از محمد بپرسید آیا تمام اون چیزهایی که غیر از خدا پرستش شدند همشون وارد جهنم خواهد شد، در حالی که ما داریم فرشتگان خدا را پرستش میکنیم، یهود داره عزیر را پرستش میکنه و نصارا داره عیسی ابن مریم را پرستش میکنه. پس بنابراین عیسی و عزیر و فرشته ها همشون باید وارد جهنم بشن، چون شما در این آیه میگه که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما خودتون و تمام معبودهاتون هیزم جهنم خواهید شد. یه اشکال خیلی ظاهرن واردی هم هست. وقتی این سخنیشون به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، قال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اجهله بلسان قوله، این چقدر آدم نادانیست که زبان قوم خودش رو که عرب هست نمیفهمه. نخیر، عزیر و عیسی ابن مریم و فرشته ها هیزم جهنم نیستن. چرا؟ چون آیه کلمه ما را آورده، انکم شما مشرکین و ما تعبدون من دون الله، اون چه که غیر از خدا میپرستید، این کلمه ما آورده. فإنما لغیر ذوی العقول، کلمه ما برای غیر ذوی العقوله. فلا یشمل هؤلاء، پس شامل ملائکه و حضرت عیسی مسیح و حضرت عزیر نمیشه. پس بنابراین حضرت خیلی جواب دندان شکنی دادن. پس بنابراین خیلی روشنه مجوس که از مشرک بودنشون دیگه خیلی روشنه، اصلا اینا معروف به ثنوی هستن، یعنی دوگانه پرست، چون قائل هستن که ما یک معبود خیر داریم که اسمش یزدانه، یه معبود شر داریم که اسمش اهرمنه. نصارا هم که تا الان باز اینا معتقده به الوهیت حضرت مسیح هستن. شما ببینید در المنزد تألیف آقای مألوف، یکی از بزرگان مسیحیون هست، در کلمه مسیحیشون میگه الاله المتجسد، المنزد صفحه 750، الاله المتجسد. پس بنابراین یهود، نصارا، مجوس بدون هیچ شک و تردیدی مشمول انما المشرکون نجس هستن و نجس بودنشون کاملا از آیه استفاده میشه. خب این دلیل دوم بود. پس دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم این آیه مبارکه است. دلیل سوممون بر ادله‌ای که دلالت میکنه بر نجاست کفار و مشرکین، اهم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب و مجوس و غیر و اینها، روایات متعددی هست که انشاءالله در جلسه بعد. انشاءالله موفق باشید و از دعای خیرتون در این ماه بسیار عزیز و ارزشمند ما را فراموش نکنید. ما هم شما را دعا میکنیم که انشاءالله توفیق طاعت و عبادت داشته باشید و مشمول رحمت و مغفرت خاص الهی قرار بگیرید. و توصیه هم این است که انشاءالله پنج شنبه و جمعه و شنبه این هفتهی که داره میاد، چون روایات زیادی داریم که اگر کسی سه روز پشت سر هم در ماه رجب روزه بگیره و دعا بکنه، دعاش مستجاب هست و از آتش جهنم خدا او را نجات میده و وجودش حرام میشه بر آتش جهنم. انشاءالله که همت بلندی داشته باشید. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدند. مصمم باشید انشاءالله که روزهایی رو در این ماه غیر از صوم و دهر انشاءالله روزه باشید و توفیق داشته باشید. وفقکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.